بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بر مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. پیشاپیش فرا رسیدن ایده عظیم مبعث را به همه پیروان راستین پیامبر اعظم و همه حق جویان عالم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال ایده ما را تعجیل در ظهور فرزندشون قرار بده. خدا را شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود باز چنین جمع نورانی در این مؤسسه گرده هم آمدند و برای اینکه هم معارف اسلامی بهتر احیا بشه و هم درباره وظایفشون تبادل نظر بکنن، این اجتماع را تشکیل دادن. بعضی ها از شهرهای دور تشبردن و همینطور عزیزانی که سخنرانی کردند، مخصوصا جناب آقای صدیقی که من احساس قدر میکنم که نرسیدم دیگه به اواخر فرمایششون بود. به هر حال از همه این عزیزان تشکر میکنم و امیدوارم خدای متعال اون چه در سزاوار کرم خودش هست به همه شما عنایت بفرمایید. حضور بنده در اینجا فقط به عنوان یک جاروکش است که خیر مقدمی عرض کنه، و الا نه حال و نه سن و نه بضاعت بنده اختزا نمی کنه که اوقات شریف شما رو نگیره. اگر چیزی هم گفته بشه از همون کلیاتی است که نام به نام ابوالوقاص ثبت شده ایشون، بل کسی بود که کتاب کلیات نوشت. ما هم اقتباس میکنیم، حرفهای تکراری را هم خدمت آقایون برسیم، همون کلیات را عرض میکنیم، برخبر این که ریش جنبنده باشیم و انجام وظیفه‌ای کرده باشیم. برای تبرک و تیمون این آیه شریفه را به ذهنم اومد تلاوت کنم، شاید خدا توفیق بده در زیل این آیه چند جمله هم به عرضتون برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون. بشارت بسیار عظیمی است برای انسان ها که نهایتاً دین الهی که مصداق کاملش دین اسلام هست پیروز خواهد شد. و ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اما هیچ جا تصریح نشده کی این تحقق پیدا خواهد کرد به طور کامل. لیظهره علی الدین کله. البته غلبه اسلام بر سایر ادیان از لحاظ فکری و نظری از روز اول بوده، غالب بوده بر همه ادیان، این ظهور را از اول داشتیم. اما ظاهرا منچه این آیه اشاره می فرماید ظهور عینی و غلبه خارجی است که این دین بر سایر ادیان پیروز بشه. کی خواهد شد دقیقا نمی دونیم. ما شیعیان معتقدیم که با ظهور ولی عصر ارواحنا فدا مرتبه کاملش تحقق خواهد یافت. باز کی نمی دونیم. و حتی گفته شده که کده بر وقاتون. اما معیارهایی تعیین شده برای اینکه عوامل قرب این وعده و تحقق این آرزو عواملش چیه؟ و طبعا اونهای ازداد این عوامل هم موجب تأخیر خواهد شد. این تعجیل یا تأخیر در عالم مقادیر است، البته قضاء حتم الهی سر جای خودش است. اونجا که او میداند که چه واقع خواهد شد، قضای حتمی هم اون خواهد. اما در عالم مقادیر که تقدیم و تأخیر هست، تعجیل هست، تأخیر هست، بر اساس یک موازی نیست که اگه کسانی این موازی رعایت بکنند، از این عوامل استفاده کنند، قطعا تعجیل خواهد شد و اگر خدای نکرده ضد شد، تأخیر خواهد. خب در روایات ما در این زمینه اشاره شده که اون وعده‌ای که خدای متعال داده بود برای نجات بنی اسرائیل، حالا به حسب بعضی روایات و بعضی نقل‌هایی که تو ذهنم هست، جناب 400 سال یا حداقل 70 سال دیگه تأخیر بیفته. ولی توسلات بنی اسرائیل و توبه و استغفارشون و اینها باعث این شد که حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام زودتر ظهور بکند و مبعوث بشه و بنی اسرائیل را نجات بده از چنگال فرعونیان. شاید نقل این داستان، بیان این مطلب برای ماها این درسی باشه که اگر شما هم از این عوامل استفاده کنید، از این عواملی که مقرب میشه و موجب تعجیل میشه، وقتی این دعاهایی که میکنید و عجل فرجهو یا فرجهم، این دعاها زودتر مستجاب میشه. طبعا عکس و العکس و بالعکس. به نظر میرسه که اون چه باعث میشه ما به هدف نهایی نزدیک بشیم، یه اهداف متوسط و میانی هست که اینها در اسلام در قرآن کریم معرفی شده. اگه ما به این اهداف میانی، ارزش‌های متوسط، ارزش‌هایی که وسیله ایست برای رسیدن به هدف نهایی، به اینا تمسک بکنیم و از اینا استفاده کنیم، حرکت ما سریع‌تر خواهد شد، زودتر به مقصد می‌رسیم. از جمله میشه گفت دو تا ارزش هست که در قرآن کریم در موارد مختلفی روش تأکید شده، در این آیه معروف هم با هم ذکر شده. یرفع الله والذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. در این آیه دو تا ارزش رو معرفی میکنه، یکی ایمان و یکی علم. بعد می فرماید کسانی که اهل اینها باشند درجاتی رفعت پیدا خواهند کرد. شاید این تعبیر درجاتم اشاره بشه به این که این بین نفی و اثبات نیست، یا صد یا هیچ، مراتبی دارند. هر قد از این دو عامل بیشتر استفاده بشه، به هدف نزدیکتر میشه و درجات بیشتری را آدم بهش نائل میشه. هرقدر کمتر باشه کمتر، اما به طور کلی همه اینا تحت این دوتا ارزش ارزیابی میشه، یکی علم یکی ایمان. حالا فرق علم با ایمان چی است؟ اینا خود آیون میدونند و بارها هم در جای مختلف بحث شده، بنده وقت شما رو نمیگیرم. بالاخره این یک مقوله اختیاری است، ایمان که آدم میتونه زیر بار چه دانسته و فهمیده بنه بنا بگذاره برای اینکه ملتزم باشه بهش، یک عمل اختیاری است، یک مؤلفه اختیاری دارد. ولی زمان ممکنه کسی علم داشته باشه به یه چیزی ولی ایمان نیاره، جهود کنه، که بدترین نوع کفر است، کسی که حق رو بشناسد و از روی عناد انکار کنه. و از همینجا محل افتراق علم و ایمان معلوم میشه که علم هست، حضرت موسی به الان نبی نامانی من رسانه به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اما فرعون گفت ما علمت لكم من اله غیری، اون دروغ میگفت، ولی میدانست که موسی پیغمبر است، از طرف خدا مبعوث شده و این معجزاتی است که خدا به او داده، ولی میگفت ما علمت لكم من اله غیری. این همین است که علم داشت ولی ایمان نداشت. اگر این دوتا باشه با هم، درجاتی از کمال، از پیشرفت، از ترقی، از حصول مقاصد برای فرد و جامعه هر کدوم متناسب با خودشون حاصل میشه. پس چیزی که ما میتونیم بهش امید ببندیم برای اینکه به اون اهداف آرمانی نائل بشیم، اینا سعی کنیم یکی بر علم بیفزاییم، یکی بر ایمان. حالا این علم کدوم علم است؟ ایمان ایمان به چی؟ خب هم میشه یک معنای مطلقی را در نظر گرفت و هم با قرائن این مصادیق خاصی را تعیین کرد. باز در حضور آقایون نمیخوام اطاله سخن بدم. اجمالا علم و ایمان با هم رابطه زیگزاگ داره. ابتدا آدم باید یه چیزی بداند تا بهش ایمان بیاورد. این که گفته میشه بعضی از مسیحیین میگن اول ایمان بیار بعد بدان، این حرف نادرستی است. همه میدونن چیزی امکان نداره، آدم چیزی که اصلا نمیدونه شک محض نمیشه ایمان میاره. یک مرتبه ای از علم باید باشه تا بعدش ایمان بیاد. به دنبال اون ایمان و علم به لوازم این ایمان پیدا بکنه، دنبال این بیره که لازم این ایمان چه چیزهاییست، حالا چه چیزهای جدیدی رو باید بدانه. وقتی اون چیزهای جدید رو دانست، یک مرتبه دیگری از ایمان حاصل میشه در اثر عمل به اون دانسته ها، که رشد ایمان به وسیله عمل است. و همینطور این رابطه طرفینی بین علم و ایمان وجود داره تا برسه به عالی ترین مراتبش که برای انبیا و اولیا حاصل است. متقابلن چیزی که باعث انحطاط روحی یک فرد یا یک انحطاط جامعه میشه، نقص یکی از این دو تاست. یا شناخت ضعیف باشی، انسان به موهومات، مشکوکات، مظنونات اعتماد بکنه، دنبال علم واقعی داره، یا نه اگر میداند به عمل ملتزم نباشد، ایمان ضعف داشته باشه. این دوتا متقابلا تأثیر مثبت و منفیشون روشنه. علم و ایمان آثار مثبت برای تکامل، ترقی و حصول نتایج مطلوب دارن، ضعفش هم موجب ضعف اون را خواهد شد. این یک مقدمه ای که خیلی جاها میتونه به درد آدم بخوره، هم در مسائل فردی، اخلاقی، تربیتی، هم در مسائل اجتماعی، سیاسی، و بین المللی. اون چه امروز فکر میکنم برای ما لازمه که بهش توجه کنیم اینه که جامعه خودمون را ارزیابی کنیم، اول البته هر کسی خودش را، فرد خودش، بعد هم در زمینه مسائل اجتماعی جامعه را ارزیابی کنیم. جامعه ما از نظر علم و از نظر ایمان در چه پایه است؟ چگونه میشه مراتب علم جامعه را افزایش داد، ارتقا بخشید؟ چگونه میشه بر ایمانشون افزود؟ از طرف دیگه آسیب شناسی بکنیم. ما از حالا اول انقلاب تا به حال البته خود ظهور اسلام، بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مبدع انقلاب اسلامی است. از اون وقت هم میشه حساب کرد، منتها اون چه تاریخ طولانی داره با مدارکش هم باید بررسی بشه و اینا خیلی، اما مدارک زمان انقلاب را خودمون را کما بیش یادمون، آثارش و اینا هم هست، میشه کما بیش بررسی کرد. زودتر آدم به نتیجه برسه، به یک تجربه ای. بالاخره در این دوران 35-36 سال ما یک حرکت نوسانی داشتیم. انسان هم همینطور، زندگی فردی هم همینطور، همیشه حال انسان یک نواخ نیست. گاهی حالش بهتره، گاهی بدتره، گاهی به خدا احساس نزدیکی میکنه، گاهی احساس دوری میکنه، گاهی اطاعت خدا و عبادت براش خیلی آسونه، شیرینه، لذت بخش، گاهی خیلی سنگینه، میلی نداره آدم، به زور باید یک کار واجبی رو انجام. نوسان داره حالاتن، تدبیر الهی است، عالم خدا همینجور آفریده، باید هم همینجور بود. در زمینه جامعه و مسائل اجتماعی هم همینجور، از روز پیروزی انقلاب را که از روز شروع این مبارزات و نهضت حضرت امام شروع بکنیم، حرکت روحانیت، اون هم یه خود طولانی تر میشه تاریخ، اون از نیم قرن میگذاریم، چیزی حدود 52 سال شاید باشه یا بیشتر که نهضت حضرت امام شروع شد. در این مدت تا به حال نوساناتی داشته جامعه ما، گاهی مردم معرفتشون نسبت به اسلام، مبانی اسلامی، ارزش‌های اسلامی، احکام اسلامی، رفتارهای اسلامی، چیزهایی که موجب سعادت دنیا و آخرتشون میشه بیشتر بوده، یا بفرمایید قشرهایی از جامعه بیشتر اینا رو درک کرده بودن، گاهی کمتر. زمانی آثار ایمان در این طور مثلا 50 سال در مردم بیشتر ظهور پیدا می‌کرد، گاهی کمتر. یکی از زمانهایی که خیلی نوسان درش مشهود بود و نمونه های خیلی برجسته ثابتی داره دوران 8 سال دفاع مقدس. چگونه شروع شد، به چه اوجی رسید، چه دست گلهایی، چه حرکت های سریعی، رشد های گردن، گاهی هم گوشه و کنار یک انحطاط های، نزول های پیدا شد. شاید گاهیش اتفاق افتاده باشه، شاید، من عرض میکنم کسی سالها دوستان در جبهه هم بوده، زحماتی هم کشیده اینا، بعد که جنگ تموم شده اینا، بعد یواش یواش گرایش به دنیا و اینا پیدا کرده، کارش به قاچاق فروشی و نمیدونم مواد مخدر و این حرفا هم کشیده باشه. یا لااقل بگم بله، ما 8 سال رفتیم جنگیدیم، از زن و بچه‌مون دور بودیم، خب حالا نوبت ماست، بیایم استفاده کنیم، با می پستی، مقامی، درآمدی، سرمایه، کسبی، کاری، کارخانه، کشاورزی، بالاخره حالا ما سهمی داریم، ما 8 سال ما زحمتمون کشیده، حالا بیاییم. خب این یک انحطاطی است، یه وقتی بچه 13 ساله میشه رهبر امت، امام میفرماد رهبر امامون تتر 13 ساله. کسان این ره 100 ساله را یک شبه طی میکنن، گاهی هم برها پیدا میشه. صدر اسلام هم بود، حالا هم هست. نمیشه گفت دیگه این تمام شد، دیگه همه حرکتشون یک نواخت رو به کماله. چه قولی خود کسی نداده، نمیشه دارم پیش بگیم. همونطور که خود ما تغییراتی داریم، جامعه هم تغییراتی داریم. و بالاخره این دوتا ارزش، ارزش علم و ارزش ایمان، در جامعه نمودهای زیادی داشته، گاهی به حد اوج رسیده، به یک حدی که آدم باور نمی کنه یک انسان عادی اینقدر نورانیت و قدرت معنوی پیدا کنه. در همین حوادث اخیر نقل کردن از مادری که گفته بود من 3 تا بچه هم شهید شدم، چند تا دیگه هم بچه هم دارم، آماده هم اونها به شهادت برسن، ولی دلم میخواد اول خودم شهید بشم. اینا افسانه هست. بله تو خونه خودم نگاه میکنم و خودم بچم یه سیلی بخورم ناراحت میشم، یه روزی که دیر بیاد مشکلی حادثه ای براش پیش بیاد شب خوابم نمیبره. و آدم 3 تا فرزندش رو خودش به دست خودش بفرسته جبهه، بعدم میگه چند تا دیگه هم دارم اونام رو میخوام شد به شهادت برسن، ولی حالا دیگه نوبت خودم، اول میخوام خودم شد. این چه روحیه هست؟ چه حرکت، چه جهشیست، چه عاملی اینا ایجاد میکنه؟ ما بنده که خیلی کوچکتر از این هستم، ولی فکر میکنم هیچ کدام از شما هم نمیتونید اینا درست ارزیابی کنید، نمره بدید. این روحیه چقدر میارزه؟ چند برابر بنده میارزه؟ بنده که نمیتونم همیش محاسبه ایم، اونقدر سطحش بالاست که نمیتونم مقایسه کنم، میگم با کارهای ما چند برابر ارزش داره. ولی بالاخره میدونیم هست و خدا رو شکر میکنیم در زمانی زندگی میکنیم که چنین افرادی کم نیسته. من یادم اوائل طلبگی و اینا داستان حنظله غسیل الملائکه رو خونده بودم، این کتابچه ای بود چاپ شده بود، اینا خیلی تعجب میکردم، سخت هم بود باور کنه جوانی ازدواج بکنه، شب زفافش یک شب با عروسش باشه، هنوز غسل نکرده حرکت کنه به جبهه، با حال جنابت وارد جبهه احد بشه، در همونجا به شهادت برسه. می گفتم این چجور میشه یک جوانی در اوج شهوت فرصت غسل کردن به خودش داد؟ پیغمبر اکرم فرمود میبینم که ملائکه او را با آبهای بهشتی غسل میدهند، ولی زاد نام غسیل الملائکه نامیده شد. این یک افسانه بود برای ما، مگه میشه آدمی زاد اینجا؟ تو این دفاع مقدس کسانی پیدا شدن که حنظله ها رو تو جیبشون گذاشته. این اوج ارزش ها بود پیدا شد. البته حالا هم زمین خالی نیست، باز هم زمینه فراهم میشه، کسانی هستن اون فداکاری ها رو باز هم نشون بدن، اون عظمت روحشون، اون عشقشون به حقیقت، به اهل بیت، به اسلام را باز هم جلوگر کنند. بنده اگر نیستم نباید فکر کنم کسی دیگه هم نیست، الحمدلله هست. ولی باید اعتراف کرد که در این فرصت ها گهگاهی هم یک تنزلاتی هم پیدا شده. در بعضی از اقشار، در بعضی از اشخاص، بعض از دیگه یک میلیونی هم یک بعض دیم. گاهی پیدا شده این انحطاط هایی که هم از لحاظ علم، یعنی علم بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، اون علمی که انما یخشی الله من عباده العلماء، هم در اون علم تنزلاتی پیدا شده، یعنی به جهل نزدیک شده، به شک نزدیک شده برای بعض افراد. و همچنین در مقام عمل به ظهور ایمان آثار ضعفی پدید آمده. گاهی شاید دیده شده باشی کسانی در رفتارشون و حتی در سخنانشون، اون وقتی که نمیخوان تظاهر بکنن، از گوشه و کنار حرفاشون اون چه در دل دارن به زبان میاد. وقتی آدم دقت میکنه میبینه این حرفا با حرفای کفار چندان فرقی نداره. گویا و من یتوکل علی الله فحسبه اصلا دروغه. گویا اذا قیل لهم ان الناس قد جمع لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و تسلیما و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گویا دروغه. جز همین اسباب ظاهری و بندوبست های سیاسی چیز دیگری نیست. گاهی از بعضی اشخاص گاهی همچین چیزهایی شنیده میشه و شاید با زبان تمسخر به این حرف ها نگاه کرد. این عوام های بی سواد اینا میگن خدا درست میکنه، نمیدونم خدا چکار میکنه. مثلا متاسفانه این چیزا هم گهگاهی ممکنه دیده بشه. ما اگر بخواهیم به اون هدفی که میفرماد لیظهره علی الدین کله، که به عقیده شیعیان با ظهور ولی از تحقق پیدا میکنه، به اون هدف نزدیک بشیم، بعد این دوتا را تقویت کنیم، بهتر بشناسیم خدا را و دین را و نوامیس هستی را و سنت‌های الهی را، و بعد در عمل به اینا ملتزم باشیم، ایمانمون را تقویت کنیم. اگر زمینه هایی هست که جوان های ما نسل آینده، نسل آینده اونایی که حالا نوجوان هستن، هنوز انسان بالغی که نشدن، میبینید که زمینه هایی هست که اونا در علمشون و در ایمانشون ضعف پیدا بشین، سعی کنیم در حد توان نگذاریم اینجور بشین. بعضی آموزه هایی که توی مدارس القا میشه، گاهی مطالبی که در بعضی از کتاب ها نوشته میشه، در بعضی از سخنرانی ها ایراد میشه، بعضی از رسانه ها سایت ها پخش میشه، سعی کنیم مقابله کنیم با اینها، با این شبهات جواب بدیم، نگذاریم علم و معرفت و ایمان جوانهای ما ضعف پیدا کنیم، بلکه برعکس سعی کنیم ما از همین ابزارها استفاده کنیم برای اینکه برای علم جوانهامون و برای ایمانشون بیفزاییم. البته به شرط اینکه خودمون هم کم کم علممون تبدیل به جهل نشه، یقینمون به شک، ایمانمون به نفاق گرایش پیدا نکنه. یکی از بهترین چیزهایی که میتونه در این زمینه کمک کنه که خود قرآن کریم هم از همین روش استفاده کرده برای تربیت انسان‌ها. و انشاءالله ما هم انسانی مهران، ما هم باید از این تربیت استفاده کنیم. استفاده از داستان‌های و عبرت‌های تاریخی است. چقدر در قرآن داریم موارد که اولم یروک و اهلکنا قبلهم من قرون، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت المکذبین، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. چرا مطالعه نکردید در احوال گذشتگان تا صاحب عقل بشید، تا سر عقل بیایید؟ تکون لهم قلوب یعقلون بها، گویا اینا اصلا عقل ندارن. اینها یعنی همین مخاطبین آیه دیگه، اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. بعضی چیزاست با عقل معلوم نمیشه، حوادثیست باید آدم بشنوه از دیگران، تاریخ باید حساب بکنیم، از مواعظ دیگران آدم استفاده بکنیم. عامل سمع خیلی مهمه، در خیلی جاها در کنار عقل با هم ذکر شده، گاهی هم قبل از عقل شده. لو کننا نسمع و نعقل در سوره ملک داریم، در روز قیامت اهل جهنم میگن اگر ما حرف حسابی شنیده بودیم، گوش داده بودیم، نستمع ام نیستا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اینجا میگه افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. ما احتیاج داریم به یک عقل اندیشنده و یک گوش شنونده. چی مانع میشه از اینکه از اینها محروم بشیم؟ خب گوشش دلش خدا داده، عقل شما که دیوانه نیستیم که، خدا به همه ما عقل داده، منتها عقل ما در مرحله بالقوه است، به فعلیتش نمی رسیم، به کارش نمی گیم، که اندهو نداریم. گوش شنا، گوش که خدا به همه داده، پس چرا میگه فتکون لهم او آدانون یسمعون بهم؟ برن مطالعه کنن در احوالات گذشتگان در تاریخ تا صاحب گوش بشن. او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اگر ما آفت هایی که کما بیش نمونه هاشا دیدیم، ان شاء الله در زمان ما نباشه، حالا بگیم ان شاء الله که برطرف نمیشه، بالاخره کمابیش هست. اگه ضعف هایی میبینیم باید بگردیم اول آسیب شناسی کنیم علتش چیه. این فریاد هایی که امام معظم رهبری نمونه هاشو شنیدید در اینجا و مطالبی که از اوائلی که شاید هنوز دوران ریاست جمهوریشون بود، مسئله تهاجم فرهنگی و نمیدونم اینها رو مطرح کرده، تو این فرمایشون آخرش فرمودن مهمترین جنگ من با جنگ فرهنگی است. این همه گفته شد اما در عمل اون کسانی که میبایست عمل بکنن بله کم عمل کرد. تو همین جریان این نصیحت ها رو کردن فرمودن، اما اون کسایی که باید بشنون نشنیدن. به کسانی خودشون فرمودن تذکر میدیم، اما این تذکرات اونطور که باید و شاید اثر نمی کنی. و گاهی به فاصله یک روز یا کمتر یا بیشتر عکسش از بعضی از مسئولین شنیده میشی، انگار نه انگار که اصلا همچه مطلبی مطرح شده بود. اگه بخوایم ما به این انحطاط ها مبتلا نشیم، چون سنت های الهی تغییر ناپذیر است، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. بالاخره ضعف علم و ضعف ایمان آثار خودش را خواهد داشت. مگر قوت ایمان در یک گروه دیگری به حدی باشه که اینا اونو جبران کنه. ولی که جامعه، کل جامعه مبتلا به ضعف جهل، ضعف علم شد یا به ضعف ایمان شد، قطعا اون جامعه منحط خواهد شد، به ذلت خواهد افتاد. برو برگشت نداریم. عرض کردم مگه یک گروه ولو اندکی باشن که یقینشون و ایمانشون جبران کنه ضعف دیگران. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. اینجا فقط قلت و کثرت عددی ملاک نیست، ضعف و شدت ایمان ملاک است. ما اگه بخواهیم به اون ضعف، فسادها، انحرافها، سقوطها مبتلا نشیم، حالا لااقل به عنوان یکی از راهاش اینه که این دوتا عامل را تقویت کنیم. این دوتا عاملی که به هم وابستند و همینطور که از کردم رابطه زیگزاگ دارن، علم و ایمان. ضعف ایمان متاسفانه گاهی در بعضی کسانی که آدم هیچ توقع نداره، کسانی که سالها با قرآن و حدیث و فقه و روایات و اینها ارتباط داشتن و دارن، خب مثلا این آیه را ملاحظه بفرمایید. بعد از اینکه مقدماتی ذکر می‌فرمه و اوصافی از خدا را، بعد می‌فرماید فعل الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. خیلی تعبیر کوبنده است، تکان دهنده است. میگه اگر راست میگید که ایمان دارید، باید توکلتون بر خدا باشه. بنده کلای خودم رو قاضی کنم، چقدر به خدا اعتماد دارم؟ گفت نگاه کرد به آسمون خراش‌های نیویورک، گفت تمدن ایناست یا ما که لولنگ هم نمیتونیم بسازیم. حالا ما بگیم بله ما پیشرو تمدن عالم هست، اینا رو کی ساخته؟ بله خدا هست و راست دروغ اشهد ان لا اله الا الله میگیم و نماز هم میخونیم، اما ما بالاخره ما احتیاج داریم به تکنولوژی آمریکا. باید باش ساخت آمریکا، کد خدای عالم است، نمیشه ندیدش گرفت. ما در مقابل آمریکا چی هستیم؟ بگی یه لقمش هست. گیرم اینجور باشه، ضعف مسلمان ها در صدر اسلام وقتی که در شعب ابی طالب زندگی میکردن نسبت به کفار ضعف اونها بیشتر بود یا ضعف ما نسبت به آمریکا بیشتر بود؟ اونایی که نون و آب بهشون نمیرسید، قاچاقی باید بیان چند تا مشک آب ببرن، بچه هایی که از تشنگی صداشون بلند بود و بچه هایی یه ظرف آبی بهشون رسند تشنگی، یه آرد چیزی بیارن اونجایی که و قوت لایموتی. چند سال در شعب ابی طالب مسلمان ها اینجور زندگی کردن. و ما با همین ضعفی که داریم خود آمریکایی‌ها تصریح کرد و رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که بیشتر پیشرفت‌های ایرانی‌ها در زمان تحریم‌ها بوده. این همین تصریح است که همین اخیراً کرد. حالا ضعف ما نسبت به آمریکای فعلی بیشتر از یه ضعف مسلمان‌ها در مقابل مشرکین مکه. و بالاخره کی پیروز شد؟ ولقد نصرکم الله. برای شد تاریخ خود نگاه بکنیم، بد نیست، قصه هم هست، داستانم ایگه بد. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. خدا به این آسونی ها حاضر نمیشه به مؤمن بگه تو ذلیل بودی. یعنی نصرکم الله به بدر و انتم اذله و اذ تستغیثون ربکم. حالا تو تاریخ و روایات اینجور اومده، ما علم غیب نداریم، اما چیزی بر خلافش هم ندیدیم. اون چه نقل کردن داستان پادشاه بدر را این بوده که پیغمبر اکرم نمازی خوندن و مناجات کردن با خدای تعالی، عرض کردن خدای اگر میخواد دین تو بماند روی زمین، این مردم را، این مسلمان ها را یاری کن، و الا اگر اینها شکست بخورن، کسی که روی زمین تو را پرستش کند باقی نخواهد بود. و اذ تستغیثون ربکم. استغاثه اون وقتی که آدم از همه چیز ناامید شده دیگه، آه یک کسی به فریاد من برسه. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه. شاید اکثر بنده، ما من جمله خود بنده هم اول همینجور فکر میکردم که این داستان مخصوص جنگ بدر بود و در اون زمان خدا وعده داد هزار تا ملائکه نازل میکنه. ولی چندی پیش، حالا چندی نمیدونم چند سال شده، حالا درست خدمت جناب سلطان نصرالله رسیدیم، فرمود و این داستان در جنگ چند روزه حزب الله با اسرائیل به عینه ما دیدیم. اسرائیلی ها مصاحبه هاشون تصریح کردند، گفتند ما سفید پوشانی دیدیم شمشیر به دست به ما حمله کردند. در مقابل اونا ما چیزی نداشتیم. اون چنان مرعوب شدند که دستور دادن عقب نشینی کنید، عقب نشینی کنید، فوراً فرار کردن رفتن. ما تعجب کردیم، از چی تعجب؟ و تو مصاحبهشون گفتن، مؤاخذه شروع کردن که چرا عقب نشینی کردید در فرمانده‌هاش، گفتن شما نبودید. نمیدونیم اینا از کجا آمده بودن، سفید پوشانی شمشیر به دست به ما حمله کرده. کار خدا که بهش معونه اینه، به شرطی که یه جو ایمان ما داشته باشیم، یه جو ایمان داشته با کفار یه خورده فرق داشته باشیم. بگیم بابا ما امام زمان داریم، ما خدا داریم، ما حضرت فاطمه معصومه داریم، ما اولیای خدا داریم. علم و ایمانمون رو باید تقویت کنیم. اون که بلا به سر ما اومده از صدر اسلام تا به حال مال یکی از این دوتاست، یا علم ضعیف بوده یا ایمان. همه ای کارهایی که خطاهایی که شد از روی عناد نبود، اون حادثه اولی که اتفاق افتاد که من نمیخوام الان اسم ببرم، اونایی که منشه اون انحراف شدن و مسیر را تغییر دادن چند نفر بیشتر نبودن. اونا عالماً اقدام کردن، اما دیگران فریب خوردن. اون حدیث از پیغمبر خوندن که نحن معاشر الانبیاء لا نرس یا نور، لا نورس یا لا نور است. بعضی خوندن اونا گفتن حتما دروغ کنه میگن اینا پیره مردار ریش سفید. همه اهل انعام نبودن. اونایی که منشه اون فساد ها میشه یه عده معدودی بودن، شیاطین چند نفره. دیگران فریب میخورن. اون میشه ضعف ایمان اولی، از روی نفاق اقدامی میکنه در اثر بی ایمانی و ضعف ایمان. اونا دیگه در اثر جهله، فریب میخوره. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخس. امروز هم همین انحطاط ها، انحراف ها از چند نفر شروع میشه، به شرطی که خدا بصیرت بده اونا را آدم بتونه بشناسه، فریب اونا رو به آسانی نخوره. نه فریب لباسشون رو، نه فریب سابقشون رو. منشه فساد چند اونا دیگه رو با تبلیغات، با کمک های مالی و با چیزهای دیگری فریبشون اینه. البته مراتب ایمان مختلفه، هر کسی تا یه حدی می یه جایی که رسید دیگه نمی کشه. بنده اگر مثلا پیش خودم فکر می کنم اگه کسی به من 1,000,000 بده که بیا مثلا علیه نظام صحبت بکن، من نمی کنم همچی کن. 2,000,000 بده، اما اگه 1,000,000,000 دلار بده یاسر حبیب نمیشن؟ پناه بر خدا، انشالله که همچه امتحانی پیش نیاد. هر کسی یه حدید، یه کسی با 100,000 تومان رأی بدن چشم. سابقا که با یه چلو گواب می دادن رأی ها رو، با یه چلو گواب می خواهد. قیمتش یک چلو گواب، حالا یه خود بیشتر، ولی بالاخره هر کسی تا یه حدی می تونه مقاومت کنه. سعی کنی این مقاومت رو بالاتر ببریم، تمرین کنیم در مقابل عوامل منحرف کننده تسلیم نشیم. علم و ایمان را تقویت کنیم. پروردگار تو را به اولیایت قسم میدین بر علم و ایمان ما بیفزا، ما را در امتحانات سخت یاری کن، ما را مبتلا نکن به انحراف امتحانهای گمراه کننده. خدایا هر کس برای اسلام قدم مفیدی برمیداره او را یاری کن، هر کس به ضرر اسلام قدم برمیداره شرش را به خودش برگرده. در ظهور ولی از تعجیل بفرما، همه ما را از خدمت گزاران اون حضرت محسوب بفرما، عاقبت امر ما ختم خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.